أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. عرض کنم که ما در جلسه گذشته بحث روش‌شناسی اندیشه ها یا نظریه ها رو به طور کلی و نظریه های اجتماعی رو بیان کردیم، غالب کارمون رو، و مقاله ای رو که در این باب مطالعه کنید هم معرفی کردیم. و بر اون اساس اومدیم، نه خیلی کامل و همه جانبه، اجمالا نظریه فارابی رو اومدیم ببینیم که از سه زمینه های معرفتی داره بهره میبره، بر اساس چه نوع هستی شناسی است و انسان شناسی است و معرفت شناسی است. این چارچوب رو یه مقداری بیان کردیم، البته اگر بخواد مفصل باز بشه باید این زمینه‌های وجودی بیشتر معرفی بشه، یعنی فارابی چگونه به این اندیشه ها رسیده، نسبتش با متون و روایات چطوره، با فلسفه یونان چطوره، چه تصرفاتی در فلسفه یونان کرده، و یا عوامل وجودی غیر معرفتی شرایط اول قرن چهارم چی بوده، جریان‌های رقیب چطورن. این یه بحث مفصلی میشه. من بیشتر اون شاکله نظریش رو و اون ربط با بنیادهای به لحاظ منطقی فارابی از چه مبانی معرفتی استفاده کرده و این نظریه داره در میاد، این رو، هستی شناسیش رو که اولا ماتریالیستی نیست، ایدئالیستی نیست، بلکه یه هستی شناسی قدسیست، یعنی اینکه در جغرافیای هستی به خداوند سبحان و بعد به تناسب او حقایق متعالی قائل هست و عالم رو به عالم ملک و طبیعت محدود نمی کنه و نسبت این عوالم رو با هم دیگه اجمالا بیان کردم که بعد این قابل بستم هست، یعنی اگر نسبت عالم برزخ رو اینجا ببینیم، عالم عقل رو و عالم طبیعت رو، چه این که در سهروردین مسئله برجسته میشه، در روایات این هست، در عرفان این هست، بعد باید ببینیم اندیشه و نظریه اجتماعی چه رنگی از این مسائل میگیره یا در حکمت صدرایی هست. اجمالا اینجا این عالم عقول رو، روح القدس رو، عقل رو و عالم طبیعت رو و تعامل بین اینها رو در هستی شناسیش و به دنبال او در انسان شناسیش که انسان صاحب عقل بالقوه است، بالملکه میشه، بالفعل میشه، صاحب عقل مستفاد میشه. این معرفت شناسی که همه معرفت شناسی هم انسان شناسی، یعنی انسان موجودی است که از این نوع معرفت برخورداره و این سطح از کمال رو که عبارت است از سعادت هست، یعنی و اون درک عقلی کردن حقایق هست و به عالم فرشتگان راه یافتن است، با روح القدس متصل شدن هست. این اجمالا بیان شد. یه مطلبی رو گفتم آخر جلسه، باز اگر صحبتی باشه اول جلسه بس بدم و دیگه میخوام برم سراغ چارچوب نظریش. یادتون نیست؟ شما مطلبی رو سوال نکردید که گفتم اول جلسه دیگه توضیح بدم. بیشتر نکته این که بیان شد، حالا توضیح دادم، به همونجا بازش کردم. آخر جلسه تو ذهنم بود شاید یک مطلبی رو باز بیشترم توضیح بدم، اول جلسه گفتم من تا دیگه یادم رفتن اون چیز. اگه شما هم یادتون نیست که دیگه خب چه بهتر. بسیار. حالا ما سراغ، اگه ضمن صحبت یادم اومد باز بیان میکنم، سراغ چارچوب نظریش میخوایم بریم و بیان بکنیم، نظریه اجتماعیش رو در حقیقت، و یه تیپ بندی راجع به جوامع داره فارابی و نوع بندی رو میکنه و جوامع رو تقسیماتی داره. در یک تقسیم بندی اولی اگر بخوام باز بکنم اینو، حاصل ابتدا این شکل بیان میکنم، مدینه یا جامعه یا فاضله است یا جاهل است. این دوتا دو طرف طیف هستن که در تضاد کامل با هم دیگه هستن. و مدینه فاضله مدینه است که در اون عقل حکم میراند و روابط و مناسبات همه عاقلانه است. این خصوصیت اوست. مدینه جاهل مدینه است که از عقل بهره نداره. عقل بهره نداره یعنی جهل. حس، خیال، وهم اینا هست اما عقل نیست. مناسبات و روابط و ارزش ها و هدف ها و آرمان ها اینه. اول اینو بیان بکنم که در واقع تقسیم بندی فارابی نسبت به جوامع بر اساس اون غایاتیست که این جوامع دارن و ارزش هاییست که اینجا هست و هدفیست که دنبال میکنن. اگر هدف یه هدف عقلانی باشه و در زیلش برنامه‌ریزی متناسب او باشه، این مدینه فاضله است. اگر عقل نبود، این مدینه جاهل است. مدینه فاضله که عقلانه است، عقل یه حکم واحدی رو داره برای همه جا، برای همه شرایط حکم واحدی داره، تکثر نداره. حکم واحدی داره به این معنا نیست که همه برای همه جوامع و همه افرادها یک حکم واحد میگه یک کار واحدی باید بکنه. نه، تکثر زیادی داره، اما تکثری که هویت عقلانی داره این یه تکثر واحدیست. یه مثال بزنم. اگر شما یه غرضی داشته باشین، حالا برم سراغ پزشک و مریض، مریض به دنبال سلامت هستش و پزشک شروع میکنه به اون نسخه میده تا مرضی رو که داره از او عبور کنه و به سلامت خودش رو باز بیاره. ممکنه که یک دوره درمان یک دوره یک ساله یا چند ماهه باشه. مریض پزشک بهش میگه که ببین الان که اومدی پیش من یه نسخه بهت میدم تا دو هفته دیگه، بعد دو هفته دیگه بیا من یه نسخه دیگه بهت میدم و بعد دو هفته بعدم بیا نسخه دیگه بهت میدم. این دارویی که بهت میدم بیش از دو هفته مصرف نکن، یا برگرد بیا تا، یا نه بهت این همون اول میگه این برای دو هفته اول، دو هفته دوم، دو هفته سوم ترتیب این دارو مصرف کن. یعنی برای همه ایام بهبود یک داروی واحد رو تجویز نمیکنه، بلکه میگه مواظب باش که این دارویی که هفته اول میخوری هفته چهارم مصرف نکنی، یا اون داروی هفته چهارم رو ابتدا مصرف نکنی. این باید هر کدوم در جای خوب، الا حالت خراب میشه. پس ببینید پزشک عاقلانه داره بیان میکنه، اما پزشک برای دو هفته اول یک قانونی و یک مقرراتی و یک تجویزی داره، برای دو هفته دوم یکی و برای دو هفته سوم یکی، دو هفته چهارم هم یه چیز دیگه. درسته؟ نسخه ها متکثره، برای هر دو هفته داره عوض میشه، اما هر پزشکی به این بخواد حکم بده برای دو هفته دوم همون رو میگه، برای دو هفته سوم اونو میگه و اجازه نمیده که دارویی که مال اون مقطع است به یک مقطع دیگه بیاد. این نوع از تکثر یک تکثر عقلایی است که به حسب اقتضای موضوع عمل میشه. تونستم بیان رو بکنم؟ پیامبران وقتی که میان، اینا هر کدوم یک شریعتی دارن، اما شرایط محیط و فرهنگ موجود و مخاطب و اینا اقتضا داره که یک نسخه خاص رفتاری پیچیده بشه. این به این معنا نیست که این تکثر یک تکثر عقلانی است و یک تکثر با یه هدف واحدی است و هر پزشکی برای هر مقطعی یک نسخه متناسب اون مقطع رو تجویز میکنه و اگر همه پزشکان یه تخصص خوبی رو داشته باشن همون نسخه رو. این به این معنا نیست که وحدتی که وحدت نظام عقلانی است این برای همه یک عمل واحدی رو، اتفاقاً خلاف عقل میشه توی ماجرا. و این نوع از کثرت که به اقتضای نیاز موضوع هستش، این غیر از نوع کثرتی است که در مدن جاهله بیان خواهیم کرد. اون فرق میکنه. خب لذا مدینه فاضله او هم ارزشش ارزشی است که عقلانی است، یعنی یک هدف فراتر از زمان مکان و سمت و سویی که حد و محدودیت نداره، یک خیری که خیر اعلاست و البته خیر اعلا بودن در هر زمینی و زمانی رنگ مربوط به خودش و متناسب با اون میگیره، اما در خیر بودن فرقی نداره. اقتضای خیر بودن اینه که شما یک صحبتی رو که میخواید بکنید، یک مطلبی رو القا بکنید، بیان بکنید، 10 دقیقه اولین حرفا رو بزنید، یک جملتون تکرار نشه و در هر مقطعی متناسب با همون مقطع صحبت بکنید. اونجا این یک صحبت واحده و اگر پس و پیش بکنید این مطالب رو ممکنه که اصلا اون غرضی هم که دارید محقق نشه. مدینه فاضله مدینه ایست که تأمین یه بحثی رو داره فارابی، اول کتاب رو تحصیل و ساده داره یا حتی در سیاست مدنیش ابتدا یک مجموعه بحثایی رو میکنه که این مجموعه بحث‌ها جامعه شناختی نیست، مربوط به جامعه نیست، یعنی مبادی فلسفی که علم اجتماعی مبتنی بر اونهاست اون قسمت از فلسفه رو شروع به تکرار میکنه. کتاب سیاست مدنیش رو نگاه بکنید یا کتاب آراء اهل مدینه فاضله رو ببینید، این دو که یک مدینه فاضله مردم چگونه، از این جهت میگه اصلا مدینه فاضله چه شاکله ای رو داره بیان میکنه، قبل از این که راجع به مدینه فاضله بخواد سخن بگه و بعد به تبعش راجع به مدن دیگه بحث بکنه، این بحثا رو داره. اثبات وجود خدا رو در این کتاب ها میکنه، یه بحث فلسفی، همه مباحث فلسفی رو نمیاره، اما اون مباحث فلسفی که علم اجتماعی از اونا داره استفاده میکنه. سعادت انسان چیست؟ باید اول نشون بده که یک موجود مقدسی داریم و تقرب به او انسان رو خلیفه اون میکنه، انسان رو از محدودیت‌های زمان و مکان خارج میکنه، انسان رو رای باید نشون بده یک ساحتی از هستی وجود داره که در محدودیت‌های امور مادی نیست و انسان در بیاد به لحاظ گرایش وجودی خود طلب یک اونطور امر رو داره و تا وقتی که به اون نرسه این نیاز وجودی اون پاسخ داده نمیشه. بحث این رو بیان میکنه که حقیقت انسان به عمل و رفتار رو میسازه، فضائل اخلاقی چیست، رذائل اخلاقی چیست. فضائل اون ملکات و خصوصیات نفسانی است که با لشکر عقل در وجود انسان کجاست و لشکر جهل کجاست، اینو بحث اخلاقی است. بحث این میکنه که انسان موجود اجتماعی است، این فضایی و فضایی در تعاملات اجتماعی ساخته میشه. شما با عملتون با دیگران دارید هویت خود رو میسازید و شکل میدید. اگر این رفتار و مناسبات اجتماعی که بودید هویت عقلانی نداشته باشه، شما رو باز میداره از این که به اون سعادت خودتون برسید. سعادتی رو که انسان میخواد به اون برسه توی زندگی بحثا رو افتداشون میکنه، فضیلت چیه، رذیلت چیه، سعادت چیه، بحثا که داره در اینجا بیان میشه در واقع داره یه نوع فلسفه مضاف به علم اجتماعی است. فلسفه مضاف نه یک بحثای فلسفی درباره علوم اجتماعی میکنه، یعنی متافیزیکه، در واقع متافیزیکه علم اجتماعی رو در درجه دوم، اما این موضوع فلسفه دقیقا اینجا مباحث الهیاتی علم اعلا رو داره میگه. اون بخشی از مباحث الهیاتی علم اعلا که در علوم اجتماعی به اون همه این بحثا رو نمی کنه. مثل این که شما برای کنت برای این که شروع بکنه نظریه خودش ابتدا مراتب موجودات و پیچیدگی اونها رو از بساط اولی بر اساس این تفسیر ماتریالیستی نظام عالم رو شکلی بیان می‌کنه، دقیقاً فارابی نظام عالم رو همینطور مراتبی که وجود داره از طبیعت و پیچیده شدن این مسائل تا به انسان داره می‌رسه، تفاوت اینا با هم دیگه رو ذکر می‌کنه و اینکه حقیقت انسانی در نسبت با بقیه موجودات چه جایگاهی رو داره. ولی کنت همین کار نمی‌کنه.
این موجود پیچیده‌تر یک فیزیک پیچیده‌تره. اون تا این پیچیدگی در عالم طبیعت نیست. این پیچیدگی انسان رو در ارتباط با اون هستی مقدس و اون جایگاهی که داره و اراده خدایی که از مسائلی که بر تو مبانی قابل به اختیار انسان. یعنی انسان یک عقل نظری داره، یک عقل عملی داره. از این میخوام استفاده کنم در برابر اشاعره که انسان رو مجبور و البته باز در برابر معتزله که انسان رو اراده انسان رو مستقل از حوزه اراده و اختیار الهی هم داره. این همون قول لاجر و لا تمیز است که در حوزه
پس یک مدینه، مدینه فاضله است، یه مدینه، مدینه جاهل است. دو تا مدینه دیگه رو هم بیان میکنه، یکی مدینه فاسقه است یا مدینه ممبهه، با دو تا اسم از این یاد میکنم، یکی مدینه زاله است. اما اصل این دو تاست، مدینه جاهله و مدینه چی؟ تای مدینه فاسقه و مدینه ظالم مدینه جاهل است.
مدینه جاهله است که حقیقتشونه پوشش مدینه فاضله رو. پس من اول مدینه جاهله رو برای شما توضیح بدم. مدینه فاضله رو اجمالا توضیح دادم. یه مدینه است که عقل دوامبوس با همه مراتبش، یعنی عقل مصطفی، عقل بلفر، عقل دارای به حسب موضوعاتش هم اقسام دیگری داره. عقل اگر راجع به مسائل متافیزیکی بحث بکنه عقل تجریدی است، راجع به مسائل بحث بکنه عقل تجریدی است، اگر راجع به مسائل مادی بخواد بحث بکنه عقل تجربی است. دیگه این عقل در تعامل با رهاوند رحم و نقلی که از اون اومده بحث بکنه، عقل استنباطی است، یعنی داره از نقل استنباطی. این عقل با عناوین دیگری هم میتونید اون مقاله تقسیمات عقل رو گفتم نگاه بکنید، اونجا میتونید که عقل ریاضی است، که عقل ریاضی عقل نیمه تجربی و نیمه تجربی است. ریاضیات راجع به چی بحث میکنه؟ راجع به عدد. عدد رو مثالش رو در عالم طبیعت میتونید ببینید، یک سنده، دو تا سنده، درش یا چوب یا منبی ها یا دیوار. مسائل تجریدی محض مثل حکم این اما با چشم نمیشه، با حواس نمیشه، در اموری که با حس میبینید هم جریان داره. علت بودن دیدنی یا ضرورت و مانندی ها، این خیلی از اینها دیدنی نیست. یعنی بخوایی که با حواس فردش رو نشون بدید این شدنی نیست. بخوای دنبال صورتی برای اون تحصیل بکنی دور میشه. حالا مثال تحصیلی نسبت به حقایق اتفاقا از این وهم شما رو سعی میکنه به این افق بیاره. توی عملین تجربی مثال های حسی کمک میکنه، داغ مثال حسی هم بیاره دور میکنه. بعد این فاضله سطور مختلف معرفت از سطور مختلف کدام ارزش درسته، کدام ارزش غلطه، این رو با عقل تجربی میتونم بفهمم. عقل تجریدیه که رای متافیزیکی اینا بحث میکنه میتونم بفهمم. کام بدیهیاتی داره، نظریاتی داره، عدالت پسند عقل و پروردگار رو باید حمد کرد، باید همانند به اینها این مرادتالا یا بدیه هم شروع کنم اثبات کنم. این هم در محدوده عقل تجریدی، عقل تجریدی که مربوط به حوزه عقل نظری، عقل تجریدی مربوط به حوزه عقل نظری. گاهی هم ارزش ها رو با نظر به عقل استنباطی از همه اینا علم طور و البته عقل تجربی به علم عقل تجربی تکیه میکنه و از این داره که جامعه سطور مختلف جامعه همون از سطور مختلف عقل باید بهره بگیر. حالا من فهمیدم که باید خدا رو عبادت کنم. با عقل استنباطی که از نقل استفاده میکردم فهمیدم که عبادت نماز صبح باید مصادیق اینها رو در زندگی کدوم عقل به شما نشون میده؟ موضوعات اینا کدوم عقل شما نشون میده؟ شما در این که باید چگونه کار بکنید که عرض میکنم مدینه فاضله از سر تا زیر سطور مختلف عقل وجود دارم. رفتارها عاقلانه هست اما این عقل برخی جاش از ماست، باید یک جایی هر جایی یک دلیل داره مسئله. کاری. اما مدینه جاهله اصلا غرض عقلی نیست، غرضها حسی است، خیالی است، وهمی است، ناظر به امور جزئی است، اغراض اغراض زمانی و مکانی است، بحث عدالت نیست، بحث قدرت نه، بلکه قدرت توی امور جمعی، این گروه برام، این قوم برام، من به امان عمل ما بحث لذت. البته در مدینه فاضل هم لذت، لذت لذت عقلی است، اما اینجا لذت لذت بحث ثروت، بحث منزلت، بحث آزاد بودن که هر کس هر کاری میخواد از احوال خودش انجام، بحث این که ضرورت زندگی این عالم تأمین بشه، عقلانی تقرب به خداوند و خلافت انسان داره، اما غرض غیر عقلانی خیلی متکثره، چون دوامه به نوعهای متکثری کنید
غرض و این انواع متکثر رو با روش استقرایی ما به دست میاریم. استقرایی که جناب فارابی داره در این مدینه جاهله 6 نوع زد بر اساس 6 نوع هدف دنیوی به این جهانی، به عبارت دیگه مدینه جاهله مدینه این جهانی، یعنی باز دنیوی زمینی باید مطابق رو عمل بشه، با عقل تجربی باید مسائل میچیده بشه، مثلا عدالت، یا حتی عرض کردن تلاش برای اینکه ملکات فاضله در انسان وجود بیاد، ملکات فاضله با اعمال و رفتار فردی و اجتماعی شما داره ایجاد میشه، لذا در زمینه و در زمانی، اما غرض این یک سعادت زمینی و زمانی نیست، یک سعادت ابدی و ملکه و شخصیت شما پدید میاد و ابدیت.
مدینه جاهله یا قدرت، این یک نوع مدینه ایجاد میکنه، اینجا می‌نویسم تقلیب، تقلیب باقی یعنی غلبه، یا ثروت، این مدینه خست اسمش، نه این مدینه نزالته، یا لذت، لذت‌های جنسی و غیر آن هرچون که این خوش باشه، پول میخوام، پول میخوام که خوش باشم، نه که خوشی بگذارم که دنبال پول در بیارم، لذت‌های حسی مختلف و متنوعی که وجود داره، این مدینه خسته، یا این که هر انسان بتونه چیزایی که میخواد انتخاب بکنه، حد اکثر احوای من در این عالم برای من تأمین بشه،
جماعت، این میشه احوا. چند تا شد؟ 4 و 6 9 اینجا بیان لذت، ثروت،
در حد ثروت آوردن، نزالت، مدینه کرامیه، مغزلت داشته باشن پیش
چشم، و یا ضروریات زندگی من یا ضروریات زندگی آدمی رو تأمین بشه
برای همه. مثلا یه مدینه سوسیالیستی رو در نظر بگیرید، اغراض قرارش اینه یه سطحی از ضرورات زندگی همه آدم ها کسی سر بیشام نگذاره، اون چیزی که همه نیاز داره، شعارهایی که تو اونجا میدن از صنف شعارهای مدینه چیه؟ ضروریه. یا لیبرالیسم رو در نظر بگیرید، هر کس هر مقداری که بیشترین آزادی برای بیشترین افراد، این مدینه مدینه چیه؟ یا امپراتوری رو و امپریالیسم، امپراتوری دنبال چیه؟ قدرت، مدینه تقلیب، یه جامعه های اشرافی که یه باسی، یک منزلت و اعتبار داشتن این دارن که باید فرسش
ثروت، بیشترین ثروت رو جمع کردن، اگر این مدینه چیز
سرمانداری است، نظام سرمانداری ملاک اصلیش
این ارزش توش حاکم، امپراتوری اینه، اینا اینها عوامل اغراض متعددی هستند که در دنیا میان، شاید بتونید یک مورد دیگه هم پیدا کنید، اون شیشه ما ترکیبی از اینها بودیم، یعنی عوامل دارید که ارزش غالب قدرت و ثروته، ثروت هست، امپریالیسم چیز سرمایه‌داری است، و امپریالیسم امپراتوری چیه؟ سرمایه‌داری است، یا ممکنه که شعار جماعت و حد اکثر لیبرالیسم هم باشه، ترکیبی از لیبرالیسم، سرمایه‌داری و قدرت باشه،
نزالت رو نزالت نیست.
در خارج برخی از اینا با برخی خیلی راحت جمع میشه، برخی ممکنه با برخی جمع نشن این اقراض، و وقتی این که جمع میشن دوز ترکیبشون ممکنه یکسان نباشه. من اگه فرض بگم دوز اینها یکسان باشه، تیپ مدون باکتریالی از این شیشتا میشه. کار زد در پنج حاصلشم زد در شیشتا میشه. اگر با یک دوز واحدی مدون جاهله بخوام به وجود بیاد، در سطح فرهنگ عمومی جا افتاده هست. یعنی یک حرکه این زندگی یک عده‌ای که بشه، این مجموعه نوع کنش هاشون زیر پوشش یکی از این مدن هست. و هر کدوم از اینا که غالب بشه، قواعد زیر سرد قواعد نوع تأثیرگذاری و تعاملات اجتماعی فرق کنه و عمر اون جامعه هم و این تعاملات کنونیاره یکسان بسته، عمرشون هم اتفاق بشه. یک چالش های مواجه میشه، ممکنه یک نسل، دو نسل، سه نسل، چند نسل، یک خصوصی اون جمعی که دنبال قدرت هستن، دنبال قدرت، خب این مقررات بعد یه نظم خاصی باید در جامعه میدید، هر نظم اجتماعی فهم قدرت میکنه، یه نظم نمیتاده خاصی به وجود میاده. اما اگر هر کسی در واقع در مرکز ساماندهی هر جامعه یکی که خاصی
توی مدینه جماعت دست داره، توی مدینه جماعت اگر کسی که میخواد رئیس مدینه فاضل است اونجا باشه، که در واقع عقل مجسم هست، در کانون مدینه فاضله باید در رأس او صاحب عقل مستفاد باشه. عقل مستفاد یعنی پیامبر نبود، رئیس مماثل باید باشه، رئیس مماثل. اگر رئیس مماثل نبود، باید باز عقل باشه، عقل تجربی، عقل تجربی و عقل استنباطی، یعنی باید سنت سام، چون او رئیس اول رو که پیامبره و رئیس مماثل رو که امامه، اینها یک سری رفتارهایی رو میکنن که عقل با عقل تجربی و تجربی فهمیده میشه، اما یک سری از عقل داره بردی میکنه و فرا عقل امومیست، نه ضد عقل. ما اینها رو با نقل میتونیم بفهمیم. و رئیس مماثل که نبود و انسانهای آبد، اینها رو با استفاده از نقل او درد برای. اینجا باید سنت رئیس اول و رئیس مماثل حفظ بشه. شریعت ضد عقل نیست، شریعت یک سری احکام رو بیان باز و بحر بیان کرده و سال و بحر ضد عقل سخن رو نمیگه. و حالا اینا بحثای صورت در مدینه فاضله عقل، اما در مدینه جاهله آن چیزی که نیست عقل. از عقل اگر وجود داشته باشه، عقل ابزاری نیست که برای تسلط بر دیگه هم دیگه استفاده میکنن. در این عقل ابزاری رو فارابی میگه نکرار، یعنی این عقل، این در واقع راجع به ارزش ها حرف میزن، راجع به آرمان ها حرف میزن.
این هوا، هوای قدرت، هوای ثروت، این عقل ابزاری است،
این نکرار، این شیطنت. ما هرگز راجع به آرمان ها بحث عقلانی و علمی نداره که این علمی هست یا نه، این احوای اینها باز میگرده و به انتخاب اینها باز میگرده. پس در واقع مدینه جاهله بر اساس یک فرهنگی شکل میگیره که این فرهنگ فرهنگی نیست که عقل ازش دفاع عاقلانه نیست. عقل میتونه راجع به همه فرهنگ داوری بکنه، بگه این فرهنگ درست یا غلط، و این فرهنگ نوع تعاملات مربوط به خودش رو ایجاد میکنه. اگر فرهنگ فرهنگی بود که قدرت بر او مسلط بود، یعنی سمتا، اگر فرهنگ فرهنگی بود که ثروت بود، اون موقع نظام مقررات و ثروت یا قدرت شد. قوانین ابزاری در اینجا متناسب با او وجود میشه.
خب مثلا لذا اگر ثروت بود، مثلا سیستم پاداش و تنبیه در اینجا با حقوق بیشتر دادن و کمتر شد.
اما اگر یک عده‌ای دنبال قدرت بودن یا دنبال اهداف بودن، شما نمیتونید با قواعد اقتصادی اینها رو سامان بدید. یا یک جامعه که دنبال قدرت هست با قواعد اقتصاد عامل برتر نمیشه. به عبارت دیگه اگر نهادهای اقتصادی در یک جامعه حرف اول و آخر رو میزنن، چون ثروت در اونجا یک هدف و غرض هستش. اگر اقتصاد بالا میاد، باز زیرساختش فرهنگه. یعنی بین نهاد فرهنگ، اقتصاد و سیاست، این که سیاست حرف اول رو بزنه یا اقتصاد حرف اول رو بزنه، همواره فرهنگ حرف اول رو بزنه. فرهنگ است که اقتصاد رو بالا میاره، فرهنگ است که سیاست رو بالا میاره، فرهنگ است که عقل رو بالا میاره. اگر فرهنگ فرهنگی بود که به عقل توجه نداشت، اینجا مناسبات عقلی بر جامعه حکم نمیارن و سیستم متناسب با او اینجا توی این ساماندهی نقش رو ایفا نمیکنه. نظریه اجتماعی رو ببینید چند رو تحصیل میکنن، مثل وقتی مثل مارکسیسم کلاسیک این نظریه اقتصادی، وقتی مثل نظریه وبر این نظریه فرهنگی، وقتی مثل نظریه مثلا فوکو این نظریه قدرت محور. اگر بخوام سراغ فارابی بیای، این نظریه فقط حتی اگر در یک جامعه اقتصاد یا سیاست میتونه و قدرت میتونه حرف اول رو بزنه، به دلیل اینکه فرهنگ محدودیت پیدا کرده. میگن ما زیر بار زور نمیریم، مگر زور پرزور بشه. اون فرهنگی که برای زور یک شعنی قائل هست، این فرهنگ فرهنگ این ساخته بشه. فرهنگ این جامعه حق مدار باشه، اونجا قدرت باز هم وقتی که بیاد بخواد کاری بکنه، این فرهنگ اون رو تصمیم میشه. دوباره دیگه ببینید در آیات قرآن این گونه است که روز قیامت مستضعفین در میگردن، میگن خداوند این مستضعفین اگر برای زور یک ارزشی قائل نبودید و تسلیم مستضعف میشن، مستضعف مستضعفان میسازن، مستضعفان موظف هست که اینجا لا ترکنون للذین ظلموا. آیه قرآن میگه کسانی که زور نمیتونه بکنه، چون فرهنگ عمومی قدرت را یک ارزش قائله، اینجا در مقابل قدرت قدرتمندی که بر تو داره ایمان میکنه، مناسبات مبتنی بر قدرت مبتنی بر یک فرهنگ خاص، اگر اون فرهنگ رو پیش عوض بکنی این مناسبات رو میکنه. اگر این جمع بتونن فرهنگی را ایجاد بکنن که بر اساس عدالت انبیا و فرستاد لیهوم ناسو برسه، خودشون باید عدالت محور باشن، اون موقع ظلم کن. اگر نبودن نیست که عامل اصلی است، یا چیز نیست که عامل اصلی، سیاست نیست، فرهنگ یا فرهنگ جاهل است یا فرهنگ فاضل است، یا عقل یا نه عقل متکثر، اما عقل وحدت داره. معنای وحدت رو اول درسته دارم، نه یعنی که همه عوامه فاضله یه طور عمل میکنن به حسب نیاز، زمین، زمان، فرهنگ مربوط به خودشون و مخاطبی که وجود داره. ام یک دو نحن معاشر الانبیا عندما الناس على قدر وجود ما انبیا با بزا، اگر مدینه فاضله است، در رأس مدینه فاضله عقل مجسم، این عقل داره سخن میگه، اما سلامت ایجاد بکنه، اما سلامت رو نسخه که میده مطابق رأس مدینه و کششی که اون داره، داره اون چه مقدار میکشه به تعداد آدم های مختلف، ممکنه مریض های مختلف، نسخه های مختلف بده، اما همه اینا وارده. چرا؟ چون یک قرض وارده میده. این فلش نه فلش که دیگه هم بود نسبت به این، همین هم گفت نسبت به اون، این هم گفت نسبت به دو روز اول، میگفت این دارو رو بخور، نسبت به دو روز بعد میگفت این دارو رو بخور. نسخه ها متکثره، اما این نسخه های متکثره ظاهره نسبت به شرایط مختلف با اعراض مختلف صور مختلف. اگر قدرت میخواد یه نوع مناسبات باشه، ثروت میخواد یه نوع مناسبات، لذت میخواد یه نوع مناسبات، منزلت میخواد یه نوع مناسبات، ضروریات زندگی میخواد یه نوع مناسبات، یه نوع قواعد و مقررات. اما اگر عقل رو میخواد و سعادت رو میخواد، یه نوع بندی فارابیش. منتها فارابی در نوع بندیش اصلا ارزشبار سخن میگه. مدینه فاضله، مدینه جاهله. شما تو جامعه شناسی مدرن کیمیای شما راجع به ارزش‌ها درست، فقط علم همون دانش ابزاری و عقلانیت ابزاری است. علم دانشمند سیاست نداره و به راه نگاه کنه. یعنی میگه شما اینا هیومانیتیزه، اینا معرفتی که بهش داریم سدوکس بر نمیداره. اما فارابی میگه همه رفتارهای انسان ها در قرنهای مختلف اگر از سنت عقل با عقل ترجیحی با عقل ترجیحی متفاوته، اگر با جنبه ها و تعامل با دیگران میکنیم سعادت یعنی تقرب به خداوند به اون رسیدن به بهش با ابدیت تو داری مواجه میشی. تا ما میدانیم عقل ترجیحی به شما میگه که زندگی زندگیست و باطنی داره که باطنی داره و عقل تجربی میگه، اما باطنی در مزخیر عقل شهیدی میگه، سان میگه و سنت گذار میگه. ربا چیه؟ آنفس ایست که برکان تو نه به خاطر رقابت این جانش، به خاطر اثر باطنی که شما همه ما سفر از ظاهر آلم ربا که قدر و شر اول قدر و باطنی امرتی و باطنی اون امرتی و همه این آنفس بدون حضور باید زنان که از عقل تجربی و تجربی بهمی بره. اگر عقل مستفاد نگرد راه ما به آسمان بسته است و خدا و نسطان بیان میکنه ما انبیا رو فرستادیم تا مردم در نگردن به ما بگن راهی بسته بود چه انتظاری از ما داریم که ایلا لعلا یکونه به ناسهرت بود. این رو عقل کرد ما اگر این سطح از عقلانیت رو به شما دادیم قبل از این به اصف امی نه رسول امون کن پیغمبر و فرستاد در گمراهی آشکار بودید ما عذابتون نمی کردیم، اما شما به اون سعادت انتشار سیفون می کردید. بعد می مدید با ما خدا می دید با من مهاجره می کردید. یعنی عقل با همه مراتبش چه مقدار اعتبار داره؟ من که در مقابل خدا می تونم احتجاج بکنم این احتجاج عقلش می دونم و این هم محترم رحمت رو قبل و مؤمنه حفرتون من محترم روزتون ریاضی جنگه، چون که وجود مؤمن
در رأس سام و سنت گذاره.
او برای رسیدن به بهش و دوزخ شیره زندگی آقل که به سخن در اومد و روش عاقلانه ایسیسته و این روش عاقلانه حالی باید که این
کاملا رو اصلا جامعه شناسی مدرن حرفا نداره،
جامعه رو میکنه انسان ها. اما کدام ارزش رو سفارت میگه؟
اما مدینه فاسقه چیه؟ مدینه زاله چیه؟
مدینه جاهله، مدینه فاسقه مدینه ایست که لحاظ نظری مردم میدونن جاهله مدینه ایست که به اون سنت عمل نمی کنن. اما مدینه فاسقه من به عده میخوام طور دیگه رفتار حال شما بود؟ نظر و عمل؟
آره
بحث‌های نظری رو مدینه عادله میدونه اما فرهنگم شده، اما یه عده زیر پول و قدرت گرفته اقتدار پیدا کرده مقبولیت داره، اما یه پوشش از این مفاهیم تو جامعه اینا منافق کسیم که اعتقاد ندار. مثلا شما بر مدینه فاضله رو تشکیل داد، مدینه فاضله رو تشکیل داد یعنی بس را عدالت را و در مقابل مدینه تقلید مدینه واحدی شبه جزیره مدینه تقلب به قبیله و اون قبیله به قدرت میرسیدن و دیگران رو زیر پوشش خودشون میکنیدن. درسته این فضای غالب بر من به جای مدینه تقلید چه چیزی آورد؟ احیانا نزالت هم بود، یعنی خود قبیله و عشیره از آقای قالب ترکیبی از ثروت و قدرت و فضیلت قبیلهی و اینا بودیش که من در خود چهره به چهره و یارو این شکل بود. اسلام قبل از اون فرهنگ تبلیغ پیامبر تبلیغ کرد، انزل اشکر کرد اقرائی اونا مقاومت کردن، اینها رو راندن 13 سال در شهر دعا کردن اومدن مدینه. توی مدینه هم که اومدن 10 سال در ماه یک سال چقدر دین اجتماعی این سال بیستان پیامبر خودش در جنگ حضور داشت غزوات، یعنی هر دو ماه هر یه ماه یه گروهی میرفت که یه جایی دفاعی کاری بکنه که پیامبر نخونه سرایا بود و سریع است چست مزار. خب جنگ احد شد، جنگ خندق شد، حد شد، اینو جنگ های بزرگ بشه وقتی از این جنگ ها لشکر کشید شد میرفتن میمدن طرف درگیری کوچیک انجام دار این مفاهیم در جهان سوم پذیرفته فاتحانه اومد توی مکه وقتی فاتح قدرت گرفت ازا جا نصر الله و بعد حالا چی میشه؟ البته این فرهنگ رو مؤمنین آوردن، یعنی ابتدا این معنا با مؤمنین آمد، اما وقتی که مقبولیت در سطح با قدرت شد سطح عموم مردم ایمان نیاوردن اما تسلیم شدن. رسید برای یه تسلیم میشن. تسلیم میشن یعنی در زیر پوشش این نظام معنایی میپذیرن رفتار اصلا یعنی این دیگه اون عمل پیامبر وقتی وارد مکه شد و اینا تسلیم شدن همه رو هم در خانه امن قرار داد، هر کس بره تو خونه خودش یا بره تو خونه عروسی. به قدرت اگر یه کسی مثل پدر اون حنظله که جز منافقه هدایت میکرد، مسجد درست میکرد، مسجده بعدم به ما یک قهران ممکن رو برگرده، اما اینا تصمیم شدن و خودشون اومدن و دیگه عنوان طلقا هم به اینها داده شده. دیگه اینا به این بسی طول میکشید تا بنی امیه راست و قدرت برسن. کانون نظام عصبیت قدرت قدرت هم که میرسن میشن خلیفه رسول الله. فرزند رسول الله هم که میخوان بکشن میگن خروج بر دین رسول الله ده. پس این نشون میده لحاظ نظری اون مفاهیم توی فرهنگ هست، اما به لحاظ عملی یا کار میکنن منافقه میشه من این مقدم یا آدم های دنبال رزق و روزی که روزانه ایجا شنن فاسد هم خودشون هم قبول دارن، اما حال واسدادن پای رضیه ندارن. فاسد و منافق با هم کار میکنن. این میشه مدینه. مدینه ایست که مدینه تحریفه. تحریفه یؤمنون به بعض الکتاب و یکترون بود به برخی از این گزینشی برخورد میکنه که با ایدئولوژی میشه، این رو وسیله حفظ قدرت خودشون. در واقع در مدینه فاسده این مفاهیم دینی این به صورت ایدئولوژی داره به کار میره، به امان حقیقتش نمیخواد بیره. تا جایی که قدرت اینو حفظ میکنه دین خوبه پاشن با میسته، از مرزهای دین هم دفاع میکنه، لشکرکشی هم میکنه و در واقع این در سطح فرهنگ هست. اگر مدینه این داره تحریف میکنه، اگر این تحریف توی فرهنگ جا بیفته به صورت انحراف میشه.
داله مدینه انحراف
تحریف رو منافق و فاسد ایجاد میکنن، اما وقتی که توی فرهنگ مستقر میشه و سنت میشه، حالا یه عده به خاطر منافعش نمیرن، به خاطر این فرهنگ غلطی که آمده میدن. مکردی؟ این مدینه زاله میشه. مدینه زاله دیگه در مدینه زاله تشخیص برای اینکه حقیقت دین چی هم بسته شده. حالی که حضرت علی علیه السلام میکنه میاد مدینه فاسقه رو نگه میداره برای اینکه مدینه جاهله نیاد. یعنی این کسانی که حالا برگشتن دارن میان منافقان یا هنگ بمانه از معزن کرنه از آن با اینها همکاری هم میکنه، چون هم داره و اینکه دین تحریف داخل مدینه کافسی گروه رو گفت باز کرده. وقتی که ابو سفیان بعد از جنگ چیز برده واه میخندی میگفت که سهر باطل شد، به عنوان لشکر اسلام اومده ها گفت سهر باطل شد، اما بعد مسلمان باز پیروز شد. این دنبال اینطور فرصت بود. اتفاقا ابو سفیان میخواست یک دلیل میشه آدم سیاست مدار بود، اومد تو شهر علیه السلام راضی هستی از پس در این تیره از بلادشان قبیله ایست واقعا طرفدار خلیفه اول بود یا طرفدار علی داخلی بود تا حادثه ای که در جنگ حوازن پیش اومده بود یه راضیه میشه. چون مراقا نیسته،
چون میخواد که دین در افق فرهنگ همچنان حفظ بشه.
حالا که نمیتونه اصل مسئله رو حذف بکنه تا جایی که،
اما چرا امام حسین به میدان میاد؟ چون اگر نیاد این تحریف انجام شده به عنوان یک انحراف باقی میمونه.
اونجا امامت رو میذاره برای اینکه دین در فرهنگ بمونه، اینجا امام رو میذاره، یعنی اینجا قتل امام، اونجا قتل امامت. برای چی؟ برای که در فقط اگر که عملا نیست نظران من برای که گردان میتر مقایرته به شعبه است. از یاران معاویه هم بود یا آدم سیاست مداری بود که نگاه مشاهده برشید کن بیدیم. بعد اومد پیش بچهش گفت بابا بچهش گفت چی میگه؟ گفت من بهش این نصیحت رو کردم از معزنه ازم بلند شد. بعد میگه که بیدیم فلانی رو دارم، یعنی من باید به اسم خلیفه اینا همیز واسم به کار دارم. بعد این بحثش این که اصلا دیگه این نداره با این همکاری میکنم، یه اعتقاد به این مسئله دارم، این اصلا همچی اعتقادی هم ندارم. اما اینا با هم کار میکنم، اصلا اون اول هم کار میکرد. محمد حسن علیه السلام یه جا به این دیگه ما گرفتیم همون تصدیل بودی که سیری بر ما داشت کرد. یعنی که این ماهگره ها همون آدم آدم تعالی. خب این چیه؟ این مدینه فاسق هست یا مدینه منور هست؟ مدینه منور هست؟ تهش دنبال قدرت هم جاهل هست. دنیاوی شدن هست توش. این سکولاریزاسیون هست. برای این جان کار میکنن. اما فرق کوشش مفاهیم دینی دارن. سکولاریزم نیست. یعنی مفاهیم دنیاوی. لذا جامعه ای که فارابی داره در این زندگی جاهله نیست. جامعه جاهله جامعه مدرن هست. جامعه هستن که ویبر از ما حرف میزنه. که اصلا عقلانیتی که راجع به خواهد داوری بکنه راجع به توحید و شکل داوری بکنه توش عقلانی نیست. که هر کس از جامعه شناسی مثل اون میگه توی نوزه هر کس از شیطان خودش بکنه. فرهنگ هایی بود که میگفتن خدای واحد درسته بقیه غلطه، اما اینا نیست. حالا این مثل عالم مدرن نیست که اینقدر به صراحت از به صراحت سخن بگه. اصلا جای انتخابه، در واقع جای انتخابه. حالا یا اهوا یا لذت یا ثروت یا قدرت یا همه ایدئولوژی ها دنیایی هستن. اینا سکولاریزم مکتب شد. در مدینه فاسقه مکتب نشد. خیالت میکشه پنهان زیر پوشش مفاهیم الهی مفاهیم رفت سکرالیسیون اولین بار در گفتگاه قربت با ایشون دیداره میشه. بعد ایشون میگه سکولاریزاسیون با جریان سلیفه داره آغاز میشه در جامعه، اما سکولاریسم نیست. اگر این مستقر بشه حالا جریان هایی بینجور میاد که قصد قربت رو الهی میکنه اما واقعا نداره. دین نیست، این میشه انحرافی. آلم باز هنوز یه عنوانی از دین و آسمان و معنای الهی و قدسی وجود داره. جواب مدن اصلا یه پس تایی مدینه این اینا که بنده فارابی سیگه دارم میگم درسته؟ اینا تفسیر جامعه است و تحلیل جامعه است. فرهنگ اینجا نفس داره و فرهنگ وقتی که دینی باشه فرهنگ غیر دینی که فرهنگ های جاهل خودش فرهنگ شده باشه یعنی توسط یه سری کاراپ میشه، اما این درس ها خیلی مستقل شده باشه فهم شده باشه مدینه مدینه چیه؟ اگر فارابی امروز تو این عالم می بود می گفت اتفاقا تو این عالم مدینه جاهله مرجعیت داره و اگر کسی از مدینه فاضله می خواد سخن بگه باید زیر پوشش مفاهیم سکولار و دنیایی حرف بزنه. شما امروز تو این عالم اگر رو خواهد از این دفاع بکنید باید از مفاهیم مدرن استفاده کنید. یه پوشش این جهانی ازش می کنید. چرا دین دارید؟ چون اصلا اگه من خودکشی خوش میکنم یه طوری در خدمت این عالم برگر دوم میشه که باید میکنم میگه انسجام روش آخری داری که همین دنیا رو نگه بگرم با دین دارم میکنم. یعنی باید پیشش دین بگیرم، یعنی فرهنگ یه طور فرهنگ دینی هم ما این رو میخوایم، یعنی اونا رسول میگه یعنی دینی که به این دنیا هم داره بسیمت پیدام بعد که دین داره برمیگرده بحث پست‌سکولاریسم تو جهان سکولار هنوز میتونه به دین چیز بکنه به دو شرط. یکی یک حقیقت متعالی قدسی داریم و اینا نیست. این بارزه من گفت باید هم میخوام اتفاقا جهان سکولار بدون این دین ممکن نیست را هم بده فکر میکردم که میشه از بینده. خب اینو برگر میگفت، میگفت ما فکر میکردیم که ما جامعه شناسات دین هم از بین میده، اما در پایان میگم بعد از انقلاب اسلامی دیدم که اصلا نه اون برای جهان دیگه مقاومت است مقابل استعمار تحت پوشش مفاهیم سکولار و مدرن به در جهان میگه دین داره باز میگرده. لذا بحث افول سکولار میشه مطرح اون افول سکولار میشه و هر دو دیدن که جهان سکولار هم بحث همون زیاد میشد مطرح بشه، اما اجمالا یک نظریه باید و نباید داره یا نداره. این باید جنبه انتقادی داره، اما دیگه من فرصت ندارم. شما رویکردهای جامعه شناسی دارید، اما این انتقاد فرانکفورتی نیست. انتقاد فرانکفورتی بحث دعوای اراده هاست. اینجا نه، اراده باید تحت پوشش باشه. ظرفیت اینکه ما با همین اجمال یه جلسه دیگه بخوام مقایسه بکنم با رویکرد فارابی و فارابی دارم اینجا این یک جریان جامعه شناسی بین این چارچوب نظری فارابی هم هی مدرها و نظری های شکل گرفته تا به صدرا برسید. این یکی از جریان های عرفانی هم چارچوب های نظری مربوط به خودش داره. اینا میتونن ابژه قرار بدن. اتفاقا تو جریان حالا جریان فلسفی که شهید مطهری، سلامی طباطبایی، دیگران بس اینا نباید تحت عنوان متفکران تاریخ تفکر اعلام بعد تو نظریه علم اجتماعی معاصر مسلمی برداشت کار کرد. کیست که شجاعت داشته باشه این کارو بکنه یا هیمنه و سیطره مفهوم مدرن علم و اجازه میده وقتی که اجازه میده دوباره تفکر یعنی اوج میکنه. حالا از آن سو که این سو برگرده اون برای اوج بکنم داره از جمله کسانی که این کار رو توی جریان عرفانی کرده اون مسیر نظری دیگه است که گنون. گنون توی دهه 23 از قرن 20 شروع میکنه بحران دنیا مجدده یا کتاب سیطره کمیت در آن آخر زمان میگه یه ریاضیدان فرانسوی سرهی میگه بعد یا توی کشور اسلامی مدرمان میشه و شروع میکنه اوجه میکنه مدرنی و مدرنی داره اوجه میکنه نه سرمایه داری سرمایه داری بخش از جهان مدرن که مارس اوجه میکنه و اون رو تحمیل میکنه اون کل جهان مدرن رو جنرال فورکین ها توی دهه 34 یک حمله روشنفکری بودن توی نیوتن کلاسیک نمیمدن ویکسل دیگه من در دهه 70 اولین بار منم که این نظریات رو 34 دهه بوده توی کتاب کلاسیک رو بودن اما نظریه گنون رو که این روز کتاب کلاسیک رو بودن کجا نمان این نظریه میتونه کاملا برای یک مبنای عرفانی جهان مدرن رو ابژه کرده نظریه داره. خب این ها باید این کار رو بکنه نظریه شکل به کار کرده اما کجا دانشگاه‌های ما و این دسته ما اجازه میدن این حرفا گفته بشه؟ شما دانشجوی علوم اجتماعی و علوم سیاسی هستید درسته؟ آینده این رشته و بحث هم دست شما و بحث ها کار شماست که باید اعداد بیره بزن پیش رو بزن اون موقع این علم محور هست تا حوزه ارزش ها نظریه که این تاریخ نه از سکته من را فکرم اینجا آده فرمان کرده یا چیست و نهازیه نظریه تفسیری هست، انتقادی هست، تقدیمی هست اما نه تقدیم کلیتیسی، نه تفسیر مثلا فرانکفورتی یا تفسیر حتی میکرت های تفسیری پدیدارشناختی به روحای دیگری به همون اینا اونا هم کامل فرق داره اون 94 هی پخش کردم اون موقع جواب دادیم حالا همین اعداد دارم من